قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. محضر مبارک و منور امام زمان ارواحنا فداه و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امشب با یاری خدا سومین شب این جلسه با برکت است و همان گونه که در شب‌های گذشته هم عنوان شد، موضوع بحث من مسئله سبک‌ها و راه‌های زندگی است. تا دیشب به این نتیجه رسیدیم که نکته‌های فراوانی رو میشه در ارتباط با روش‌ها و راه‌هایی که برای زندگی ارائه میشه مطرح کرد. از بین تمام این نکات 6 نکته رو بنا شد ما مورد بحث بیشتر قرار بدیم که مطمئناً هر کدام از این نکته ها برای ما میدانی رو در ارتباط با شناخت بهتر راه‌هایی که برای زندگی ارائه شده اند میتونه در مقابل روی ما بگشاید و قرار بده. اولین نکته رو دیشب به صورت مفصل بیان کردم و به این نتیجه رسیدیم که اگر بنا باشه سبک‌ها و راه‌های مختلف رو ما بررسی کنیم، میبینیم بسیاری از اینها اموری دارن که با هم مشترکن. در مشترکات تفکرها، سلیقه‌ها، اعتقادات و راه حل‌ها ما درگیری با کسی نداریم، کما اینکه در مقام عمل هم میبینیم اسلام همیشه این دعو رو داشته است. وقتی خود مردم به این نتیجه رسیدن که ما 4 ماه حرام را اعلام کنیم و در این 4 ماه اعلامیه دادن که خونریزی ممنوع، اسلام هم ازش حمایت کرد، تبلیغم کرد و میبینیم که چه اثرات چشمگیری هم به جا ماند. اما در بسیاری از موارد هم بین راهی که اسلام مطرح کرده با راه‌های دیگران وجوهی هست که متمایزه، یعنی ما نمیتونیم برتری برای غیر اسلام ببینیم. اونجا وظیفه خاصی رو به ما اسلام حکم میکند و در پایان بحث دیشب اشاره کردیم که لکم دین و کم ولی دین. پس بنابراین ما نمیتونیم در هر سبکی دنبال دیگران برویم، که حالا ابعاد این بحث به قدری گسترده مطرح شده در قرآن که من اگر بخوام وارد بشم فقط یه دونه مقدمه یا نکته را فرصت میکنیم بررسی کنیم. به خاطر اینکه پیغمبر بزرگوار اسلام در قرآن مجید رسماً مأموریت پیدا کردند که از هواهای نفسانی مردم به هیچ وجه تبعیت و پیروی نکنند. و اگر بناست که تبعیتی در کار باشد، مردمند که باید تابع پیامبر باشند. اگر حتی آیه‌ای رو که در رابطه با مسئله قبله مطرح شده دقت بفرمایید، می‌فرماید که ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیة ما تبعوا قبلتک و ما انت بتابع قبلتهم و ما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن تبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. پیغمبر حق نداره تبعیت از تفکر و روشی بکنه که از بیخ و بنیاد مشکل داره. حق نداره که از حتی قبله ای به عنوان قبله دیگه استفاده کنه که دیگران استفاده میکنن. اونهایی که مشرف شدن حج، یکی از جاهایی که میبرن برای دیدن چیه؟ مسجد ذوقبلتینه. میرید اونجا، جاییست که حتی خداوند برای اینکه مسلمانها یک قبله بیشتر نداشته باشن و در هیچ چیزی از ارکان مهم دینشون وابسته به دیگران نباشند، مسئله قبله را هم جدا کرد. به پیغمبر در این آیه سوره بقره آیه 145 با صراحت می‌فرماید اگر شما از افرادی که اهل کتاب هستند آمدند و به شما درباره قبله صحبت کردند، شما اگه تمام آیه ها و نشانه ها را هم بیارید، مطمئن باشید که اینها از قبله شما تبعیت نمی کنن. یعنی حداقل شما این خوشبینی رو نشون دادید که تا قبل از تعیین تکلیف به قبله یهود و نصارا چه می کردید؟ احترام می گذاشتید، به سمت اونها می ایستادید، به سمت بیت المقدس می ایستادید و نماز می خواندید. حالا در اونجا هم ما بحث زیاد البته داریم که بیت المقدس هم از نظر موقعیت واقعی قبله بودنش چرا اونجا معین شده. بسیاری از انبیاء بزرگوار الهی به اون سمت نماز خوندن و از جهاتی با کعبه هم در ارتباطه. یه بحث مفصل اینجا داره که حالا باز اگر خواستی شما میتونید برید به تفسیر نمونه زیل همین آیه مراجعه بکنید، شاید حدود 10 صفحه مطلب راجع به این مسئله در اونجا هست. من نمیرسم من به این رو بگم. بعد خدا میفرماید و ما بعضهم به تابع قبلت بعض. جالب اینه که نه تنها یهودیا و مسیحیا حاضر نمیشن بیان به سمت کعبه نماز بخوانن، حتی در بین خودشون هم اختلاف هست که یهودیا با مسیحیا هم حاضر نیستن کنار بیان. دیگه چه رسد با شما؟ خب از شما چه انتظاری دارن؟ شما برید دوباره از قبله اونها تبعیت کنید. خب پیغمبر ممکن بود بفرماید که خدایا و عرضه بداره، خدایا اگه من برم دو مرتبه از تبعیت قبله بخوام شروع بکنم چی؟ اینجا خدا دیگه بنبست میسازه، میفرماید ولئن تبعت اهواءهم. این هواس، این دیگه فکر نیست، این یک ایدئولوژی نیست، این یک تفکر مثبت دیگه نیست، این هوای نفسانیه. اگه شما از هواهای نفسانی مردم جاهل یهودیا، مسیحیا و غیر مسلمانها تبعیت کردید، در حالی که حالا دیگه میدونید، علم پیدا کردید، ما به شما یه لقب اون موقع وقت میدیم، انکه اذن لمن الظالمین، میشی ستمگر. خب پس در اینجا ما در اولین قدممون در نکته اول چیو میخواستیم ثابت کنیم؟ میخواستیم ثابت کنیم که روش‌های مختلفی که در دنیا وجود دارد اگر با روشی که اسلام در پیش گرفته در تضاد و تناقض قرار گرفت، اونی که اولویت داره چیه؟ روش اسلامه. این اولین نکته. حالا در نکته دوم یه مقدار عمیق‌تر میخوایم وارد بشیم. دقت کنید، من اول خود عنوان، هنوز از خودم چیزی نگفتم، یعنی ما هنوز بحث رو داریم بر مبنایی پیش میبریم که در کتابهای مختلف به عنوان راه حل‌های مناسب برای ساختن یک جامعه و سبک دادن به جامعه مطرح شده. خب این شش نکته‌ای که داریم میگیم عقاید قطعی ما نیست. به عنوان عقیده گوش ندید، آخر کار بررسی باید بکنیم ببینیم در بین اینها کدومشون هم که با اصالت‌های بالاتری مطرحن. پس اگه یه جایی یه نکته‌ای رو گفتیم که به ذهن شما یه مقدار ناجور آمد، زیاد ناراحت نباشید. میگن دومین نکته در مفهوم سبک زندگی اینه که در سبک زندگی الگوی رفتار، دارایی‌ها و حتی امور مربوط با یک فرد مورد نظره. یعنی ما اگه میان یک سبکی رو ارائه میدیم، حتما باید یه سبکی باشه که هم افراد جامعه رو در نظر بگیره، هم کل جامعه را. و یک فرد نمیتونه بدون ثروتش، بدون اخلاقش، بدون رفتارش، بدون سلیقه‌اش، بدون تفکرش مطرح بشه. نمیتونیم بگیم آقا 50 نفر آدم، خب 50 نفر آدم، اینا در خیلی چیزها باید روشون حساب باز بشه. اگر میخواید یه سبکی را ارائه بدید که همه معضلات رو بتونه حل بکند و جوامع بشری بتونه باش اداره بشود. چرا؟ ما حرف اولمون این بود که یه راهی را به مردم میخواییم ارائه بدیم که محدود به زمان نباشه، محدود به مکان نباشه، محدود به افراد نباشه، یه طرحی باشد که به تعبیری که بسیاری از بزرگان گفتن قالبی باشد که هر کسی در هر زمان و هر شرایطی آمد خواست خودشو با این قالب تطبیق بده ببینم، اگه تطبیق پیدا کرد بتونه موفق باشه، تطبیق پیدا نکرد اشکال از خودش باشه نه از قالب. قالب درست کن و به ما ارائه بده. میگیم یه قالب اگه ما درست کردیم، افراد باید تو این قالب جا بگیرن. افراد بدون داراییشون، بدون عقاید و سلایقشون نمیشه مطرح بشن. چرا؟ برای اینکه در کنار خود اون فرد اونها هم مطرحه. قرآن مجید یه مقداری بحث در این زمینه داره الان میگه. یعنی حالا یه توضیح هم داشته باشن، یعنی در بحث از سبک زندگی به جزئیات رفتار افراد کار نداریم، بلکه به اون اسلوب و الگوهایی که از اون تبعیت میشه توجه میکنیم. یعنی ما میگیم آقا پولدار بودن یه الگو، حالا یا پولدار بودن مثبت است یا منفیه. این که یک نفر پول دارد آیا اون یک نفر پولدار مثبت یا منفیه در کنار کجا قرار میگیره؟ اون سلیقه هاش. ولذا یک نمونه شو من از قرآن استفاده میکنم، شما دقیقا بیاید موارد مشابه رو با همین تطبیق بدید. دقت کنید، قرآن مجید سوره قصص از آیه 76 شروع میکنه و آرام آرام میره تا یک قضیه رو برای ما بیان بکنه که من فکر میکنم تو همین چند آیه دقیقا میتونیم تمام شکل بندی این نکته دوم رو به دست بیاریم. میگه ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اول القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. قارون یه فرده، نمونه ایست از یک انسان بله فاسد. فسادش در بحث اخلاق وجود داره، در بحث اقتصاد هم وجود داره. تو قضیه فساد اقتصادی قارون به عنوان یک الگوی زشت. ببینید حتی مردم عامی هم میفهمند این مسئله را. چرا؟ برای اینکه خدا میفرماید قارون از قوم موسی بود، خویشاوندی داشت باش، اما بر تمام مردم ستم کرد. ما اونقدر از گنجها به او داده بودیم. کی میگه؟ خدا میگه ما اون چی نیاز داشت از نظر مالی و اون چی که حتی نیازشم نداشت از گنجها بهش دادیم. چقدر داده؟ نمیخوایم بگیم مشابهش در زمان ما هم هست یا نیست، انشالله که نیست. بله، ما معمولا در اینجور مواقع میگیم انشاءالله بز است، این دیگه چاره‌ای نداره. میگه حمل صندوق‌های آن برای یک گروه زورمند مشکل بود. من در یک جا دیدم که 80 شتر کلیدهای گنجینه‌ها و صندوق‌های جواهرات قارون رو جا به جا میکردن. 80 تا شتر، البته با اون کلیدهای زمان سابق و قفلای قدیمی که وجود داشت، نه قفلایی که حالا داره ساخته میشود، 80 تا شتر کلید فقط جا به جا میکردن. خدا میفرماید ما ان مفاتحه، یعنی کلیدهای گنجاشو، لتنوع بالعصبه، افراد قوی زورمند باید بیان یک گروه تا بتونن جابجا بکنن. مردم آمدن بهش گفتن آقای قارون، پولی که داری از خودت نیست، ما را به زور وادار کردی به تلاش و فعالیت و بیگاری، محصول ستم تو بر ما این ثروت تو شده. بله، لا تفرح، با این پولا زیاد خوش و بش نکن، زیاد شادمانه زندگی نکن. ان الله لا يحب الفرحين، خدا افرادی که بی خودی و علکی خوشن دوست نمیداره. کی داره میگه؟ هنوز ما کاری به این نداریم که اسلام بگوید یا نگوید، مردم میگن این روش تو غلطه، زور گفتی، ستم کردی، پول در آوردی، حالا اومدی به رخ ما میکشی. این چه جور زندگی تو بکنی و این چه زندگیه که ما بکنیم؟ بعد جالب اینجاست که دنبالش گفتن وقتق فی ما آتا کالله از دار الاخره، حالا که خدای همه مال و ثروت به داده، بیا از این مال و ثروتت برای آخرتت یه قدمی بردار. بلا تنس نصیبک من الدنیا، البته در دنیا هم تو باید یه زندگی داشته باشی، ما هم حاضری، کار کردیم، پول در به آوردیم، یه بخشی که حق ماست به ما بده، یه بخشی که سود خودت و حق خودته بردار. و احسن کما احسن الله الیک، همین دارن مردم حرف میزنن، چطور خدا به تو خوبی کرده، تو هم به دیگران خوبی کن. و لا تبقی فساد فی الارض، سعی نکن گسترش بدی فساد رو در روی زمین. چرا؟ ان الله لا يحب المفسدين، یعنی ما میفهمیم که فساد داری میکنی، فساد در اقتصادیه، و خدا هم افراد مفسد اقتصادی رو دوست نداره. حالا در جواب چی میگه؟ منطق رو ببینید. اونهایی که میگن آقا اگر خواستیم یه جامعه سالم به وجود بیاریم، باید پیکربندی از نظر اقتصادی تو جامعه به وجود بیاریم که اقتصاد در اختیار یک مش افراد به خصوص باشند و بقیه تحت فرمان و سلطه اونها کار بکنن. اگر چنین کردیم، ما میتونیم تصمیم گیری هایی که برای کل جامعه میکنیم مهار کنیم، بنابراین نبض جامعه دست ما میاد، میتونیم جامعه رو اصلاح کنیم. یعنی یک روش کاملا دروغ فاسد را یه رنگ آب قشنگ بهش میدن. به قول امروزی ها میگن ما یه بانک جهانی درست میکنیم، سرمایه های جهان رو میریزیم تو اون بانک جهانی، بعد ببینیم به کدوم کشور باید پول بدیم، به کدوم کشور نباید بدیم. به کدوم کشور اجازه بدیم حرکت کنه، به کدوم کشور نه اجازه ندیم. آیا واقعا انحصار سرمایه مشکل جامعه بشری را حل می کند؟ در جواب گفت قال انما اوتیته على علم عندي، گفت که اما شما زحمت نکشیدید بی خودی خودتون رو صاحب حق اینجا معرفی نکنید، من علم کیمیاگری داشتم، به وسیله علم شیمی توانستم طلا و مس رو تبدیل به آهن و مس رو تبدیل به طلا بکنم. کیمیای قدیم یعنی شیمی دیگه، بله؟ چون من بلد هستم اومدم رفتم مثلا معدنی رو استخراج کردم، از استخراج معدنی که توسط شما کارگران اتفاق افتاده تونستم طلا به دست بیارم، طلا شده برای من سرمایه. حالا بعضیاش رو من فروختم پولش رو گرفتم، بعضی رو نگه داشتم ابزار زینتی باش درست کردم و دارم لذتش رو میبرم. اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا و لا یسأل عن ذنوبهم المجرمون. خدا میفرماید این حرفی که قارون زد خیلی از اونهایی که خودشون رو بزرگهای اقتصادی میدونن و فکر میکنن بهترین روش اقتصادی رو اونها دارن، میگه آقا من فکرشو دارم، شما نیروی انسانی هستی، من فکرم داره کار میکنم پس بیشتر از شما سهم دارم، شما هم دارید کار میکنید یه نانی هم میخورید پس دیگه حقی ندارید. در حالی که سرمایه های ملی مال کیه؟ مال ملی بودن است. اگر در یه جایی یادمونه، حالا من اشاره میرم دیگه، خودتون الحمدلله همه تون بیدارید، یه زمانی بچه های شرکت نفت آبادان فکر میکردن که نفت آبادان مال بچه های شرکت نفت است، بچه های موته هم فکر میکردن که طلای موته مال مردم موته است، سرچشمه هم فکر میکردن مثل سرچشمه مال اونهاست، برداشته بودن یه سفره پهن کرده بودن هر کدام تو سفره خودشون، بقیه چی؟ بقیه نگاه کنید و حسرت بخورید. همونطوری که الان هم فکر میکنن آب زاینده رود مال خودشونه، بقیه هم بشینن نگاه کنن هر طور شد شده است. ببینید این غلط از نظر اقتصاد جهانی، از نظر فکر درست اقتصادی این درست نیست، یه اشتباهه. چرا؟ برای که این منابع منابع ملی هستند. صلوات عنایت بفرمایید. منابع ملی درسته که با حیازت، با نمیدونم استخراج، با برنامه ریزی، با نمیدونم به کار گرفتن و عمال آوردن و سازندگی روی اونها ممکنه یه مقداری قدرت حکومتی بیاره و حاکمیت به وجود بیاره، ولی شما حق ندارید که اموال همه مردم رو تصاحب شخصی بکنید. که خدا میفرماید قبل از قارون خیلی ها بودن قدرت بیشتر داشتن، امکانات مالی بیشتر داشتن، به جایی نرسیدن. آیا ندید قارون قبل از خودش را؟ شداد رو ندید؟ امکانات اونا رو ندید؟ بلافاصله بعد از این میفرماید با این تفکر غلط فخرج علی قومه فی زینته، تمام اون چه که از ابزار و ادوات و امکانات داشت برداشت، آمد بیرون، من در چشم مردم قرار داد که ببینید من چی دارم. قال الذين يريدون الحياه الدنيا، یه ادم اومدن وایسادن آه کشیدن، او ببین چقدر کلید، بله، چقدر طلا، چقدر امکانات، این همه آدم خیلیه، یعنی به قول امروزی ها یه رژه کامل دستور داد انجام بگیره و برخ کشید پولش را، امکاناتش را، سوار شده بر یک اسب بسیار گران قیمت، تو کوچه ها داره میره، طلاهاش هم رو صندوق ریخته، روی شترها بار کرده، کلیدام سوار بر شطورها یالا برید. مردم هم نگاه میکنن آه میکشن. دقت کنید، قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، ای کاش ما هم مثل این چیزایی که قارون داشت ما هم داشتیم. انه لذو حد عظیم، ببین چقدر خوششه همه چیز دارد، اما نمیدانن که در برابر این خوشی قارونی ناخوشی یک ملت داره مطرح میشود. هزاران انسان دارن زجر میکشن تا قارون بشه قارون. انه لذو حظ عظیم. شما فکر میکنید که مردم باید حسرت مایی رو بخورن که با قدرت و زور و ظلم جمع‌آوری شده؟ خب باید یه فکری کرد. خدا میفرماید رهاش کردیم، اجازه دادیم این سبک، علاوه بر این که حالا یه سبک فکری غلطه، حالا که اومده تو جامعه داره جامعه رو هم آلوده میکنن، اجازه بدیم ادامه پیدا کنه. و قال الذين اوتوا العلم، حالا ببینید تفکر دوم، اولیا چی گفتن؟ مردمی که ظاهر رو نگاه میکردن ای کاش ما هم داشتیم، اما اونایی که اهل آگاهی و منطق و استدلال بودن گفتن ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. این زندگی مادی رو شما دارید میگیرید به چه ارزشی داره؟ اینکه دائما مردم دارن به سینه‌شون میزنن و میگن خدا ریشه قارون رو بکنه که اینطور به ما ظلم کرده و حالا تلاش آورده مقابل ما داره ارائه میدهد، آه مظلوم پشت سر این پوله چه فایده دارد؟ گفتن ما به یه جای دیگری دل میبندیم، اونم آخرت، ثوابی که خدا به ما میده، اجر در برابر صبوری و شکیباییمون. خدا میفرماید بالاخره ما هم دست کم بله ساکت نموندیم. فخسفنا بهی و بداره الارض، حضرت موسی رو خدا مسلط کرد بر قارون، تو زمین خدا میگه فروش بردی، نمیگه که مرد، میفرماید زمین رو فرمان داد باز شد، قارون رفت داخل زمین خودش و تمام اون چه که داشت و بدارهی. خب بعدشی فما کانه، خیلی عجیبه، فما کانه لهو من فعت ینصرونه، پول داشت، امکانات داشت، زور داشت، خوشبخت بود، اما لحظه ای که بنا شد انتقام ازش گرفته بشود هیچ کدام اینایی که داشت نتونستن او را از عذاب نجات بدن. یعنی خدا میگذاره تا خوب اینا ترتازی هاش رو بکنن. یه جا میفرماید یار قدرت دست ماست، بعد میفرماید منفعت ینصرونه من دون الله و ما کان من المنتصرین، خدا کمکش نکرد. خب بعدش چی؟ و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، حالا اونایی که میگفتن ای کاش ما جای قارون بودیم، چشوش رو که با کردن میدن قارون به این روز افتاد، گفتن آقا این غذا خوردن به این ریش جنبوندن نمیارزد، عطایش را به لقایش بخشیدیم، از طلا گشتن پشیمان گشتیم، مرحمت گردیده یا مرحمت فرموده ما را نیست کنیم، گفتن ما احتیاج داریم، نه اون غذا خوردن رو میخواییم، نه شیر شطور رو میخواییم، نه دیدار عرب رو. آدم یه روز خوشحال باشه بعدم زمین دهن باز کنه انسان رو ببرعت دیدن. ها درسته که اول فکر میکردن این بهترین سبک برای زندگی است. من شاید میخوام از این تعبیر زیبای قرآن استفاده رو ما داشته باشیم که فکر نکنید اونهایی که در دنیاشون با ارائه طرح‌های بزرگی سعی می‌کنند حقوق اجتماعی رو در یک جا متمرکز کنند و تمام جامعه رو به ذلت بکشند برای اینکه خودشون در رفاه و آسایش قرار بگیرن، این طرح خوبی برای زندگی کردن برای اداره جامعه سالمه. نه، خدا می‌فرماید اگر ما در مرحله اول به شما گفتیم که بعضی از طرح‌ها نقص داره، یه نمونش اگه میتونید این نقص رو برطرف کنید بیاید میدان به شما میدیم. ولی وقتی شما میبینید که تبعیض بین مردم و افرادی که در یک طبقه قوی قرار میگیرن تا کجاست، پس دیگه حسرت و آه کشیدن معنا نداره. میفرماید همونا گفتن وی که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر لولا ان من الله علینا لخسف بنا. ما همین لقمه نان گیرم میاد، الحمدلله خوشمونه، راحتیم، سالمیم. اگه ما هم داشتیم حالا با قارون دوتاییمون رفته بودیم تو زمین، چه فایده دارد؟ حداقلش حالا زنده ایم. دوباره گفتن وی که انه لا یفلح الکافرون، یعنی اگر واقعیت رو بخواید، بسیاری از اونهایی که سبکهای غلط رو برای زندگی خودشون انتخاب میکنن میفهمن که این سبک غلطه، میفهمن اینا جوابگو نیست، میفهمن نمیشه باش دنیا رو اداره کرد، میفهمن که توی خونه هم جواب نمیده بعضی از اینها، آدم های بخیل نمیفهمن که زن و بچهشون هم باشون نمیتونن درست زندگی کنن. چقدر خانواده هایی رو ما سراغ داریم که چه بسا تو روی خود طرف میگن امیدوارم بمیری اموالت هم ببری دنبال خودت، نخواستیم نه خودتو میخوای نه اموالت رو، در حالی که بعضی های وقتی دستشون خالیه ولی یک دنیا معرفت هم، یک دنیا اعتقاد به زندگی و خانواده هم، اونقدر علاقمند به خانواده شه که یک لحظه اگر از خانوادهش دور بخواد بشود برای اونها خلع حساب میشه، با اینکه پولی هم ندارد. در آخر کار اشاره به یک نکته‌ای میفرماید خدا و میفرماید بدونید که اگر انتها را همون اول ببینید که ما داریم براتون بیان میکنیم، در نکته دوم هم حسرت خوردن معنا ندارد. نگید آقا ببینید خارجی ها پول دارن، امکانات دارن، زور دارن، هر کار دلشون بخواد میکنن، بهترین و مدرن‌ترین امکانات تکنولوژی در اختیارشونه، برید بشینید ببینید اینها را از کجا و به چه قیمتی به دست آوردن. و اگر میگن ما امروز آقای جهان میخوایم باشیم و دنیا را اداره کنیم، سبکمون هم یه سبک بزرگه، دروغ میگن. حسرت اون زندگی رو نخورید، برید از داخل نگاهشون کنید تا ببینید که گندی که اینا در درونشون دارن از آلودگی، ربا، رشوه، پولشویی، مفاسد اخلاقی و اجتماعی، به خدا قسم زندگی برای خودشون درست کردن که خودشون هم از این زندگی متنفرند. شما حسرت به اونا نمیخواد بخورید. سومین نکته رو من اشاره بکنم و شاید نرسیم اون سه مورد دیگر رو بیان بکنیم، حداقل این مورد سوم رو هم داشته باشیم. میگن نکته سوم اینه که در مفهوم سبک زندگی مطرح شده، البته درش هم اختلاف هست، اینه که بعضی سبکهای زندگی رو امری فردی میدانن و بعضی هم جمعی میدانن. بعضی ها میگن آقا هر که خودشه و زندگی خودش، بله؟ هر که بامش بیش برفش بیشتر، یا هر کسی کار خودش، بار خودش، آتش و انبار خودش. بذارید مردم آزاد باشن، از هر رایی بخوان در بیارن پول، به هر رایی هم بخوان خرج کنن. چرا میاد مزاحم مردم میشه؟ بعضی ها دلشون میخواد برن ده نفر با هم شریک بشن، یه شراکت رو بندازن، پولش نمیریزن رو هم دیگه، رفتن جلو، پیروز شدن، خوش به حالش، پیروز نشدن، ضررشو خودشون دیدن. شما چه کاره ای که میاد سنگ دیگران رو به سینتون میذارید؟ بذارید هر کی با فکر خودش زندگی کند. خوب دقت کنید دکترها، این تیپ افراد میان میگن آقا چه دلیلی داره که اسلام به ما بگه زکات بدید، خمس بدید، حج برید، جهاد برید، نمیدونم چه بکنید. بله من دلم نمیخواد جهاد برم، دلم میخواد تو زندگیم راحت باشم، خوش باشم. چرا امام حسین میان میرن دم خیمه یک نفر بهش میگن من آمدم دست تو بگیرم به بهشت، تو رو رهنمون بشم؟ گفت من یه مقداری پول میدم، جای تو فی سبیل الله به اموالکم که شد پول میدم، یه مقدار اسب میدم، یه مقدار امکانات و یراقالات بهتون میدم، اما نمیام جنگ. حضرت فرمودن پولت مال خودت، امکانات اسبت مال خودت، من خودتو میخواستم، ما احتیاجی به پولتو نداریم. اگر شما فکر کنید که اسلام اگر دست از سر مردم برداره بگه هر جور دلت میخواد برو درآمد کسب کن، هر جور دلت میخواد خرج کن، فکر میکنید که خب اینطوری خیلی کمک به من میشه. چرا؟ برای اینکه این پولی که من باید برم بدم خمس یا زکات چکارش میکنم؟ خرج خودم میکنم. چرا؟ اونی که به خونه رواز به مسجد حرام است. چرا دخالت میکنم؟ بابا من تفکر سومی دارم میگم، میگه آقا من دلم میخواد همسرم با این وضع خاص بیاد از خونه بیرون، به شما چه؟ ناموس منه؟ من خودم میدانم و همسرم، بله؟ دلم میخواد آزاد باشم. خب آیا واقعا اگر بنا باشه هر کسی بر اساس فکر خودش که به تعبیر مرحوم آیت الله حاجی حسن امامی رضوان الله تعالی علیه ایشون میبرمیدن، بعضی هم گن عقل ما به کار خودمون میرسه، ما رفتیم یه دریچه با کردیم دیدیم چیزی که ندارن عقله، میدونیم حالا کجاش دیگه ده اینا به حساب به کار خودشون میرسه، دیدیم عقل ندارن، میگن عقلمون به کار خودمون میرسد. اول عقلتو نشون بده بعد ادعاشو بکن، چیزی که نداری تو داری میگی. آدمی که خودش میداند از پس خانواده خودشم بر نمیاد چطور میخواد بیاد جامعه رو اداره کنن؟ من اینو گاهی تو منبرهام عرض کردم گفتم، بد نیست جالبه بدونید. اخیراً یه خبری رو میخوندم، نمیگم اسمو افراد رو نمیگم، حداقلش اینه که مال ایران نیست، اینو بدونید برای که یه وقت بحث بعدی پیدا نکنه. یه نفر از وزرای یکی از کشورها دعوت شده و بره توی کشور اسلامی برای مذاکره با همتای خودش، رفته بود اونجا. موقعی که جلسه گرفته بودن تا ظهر طول کشیده بود، جلسه به نتیجه نرسیده بودن، گفته بودن خب میریم نماز میخونیم نهار میخوریم برمیگردیم جلسه رو ادامه میدیم. خب رفته بودن برای نماز، دیده بودن این هی این پام پام میشه دیگه، چاره نیست دیگه، همه میستادن دارن نگاهش میکنن. این مجبور شده بود کفششو در آورده و رفته بود داخل. موقعی که اومدن بیان بیرون دیدن تمام خبرنگاره یه طرف وایستادن دور تا دور عکس چسبودن، نگاه کردید که تمام این خبرنگارا از کف پای این بدبخت عکس گرفتن. چرا؟ چون جورابی که پوشیده بود پاره بود و بعد زده بود که شما با یه همچه آدمی دارید مصاحبه میکنید، یه آدمی که پس خود شخصیش برنمیاد که جورابش پاره است، به عنوان وزیر یک کشور آمده توی کشور دیگه میخواد مذاکره کند، شما یه همچه آدمی رو میخواید باش قرارداد ببندید برای اداره کردن یک کشور که اداره کنید این بخش باش؟ ما حاضر نیستیم. از همون جا طلب و برش گردوندن، گفتن التماس دار برگردین، شما احتیاج نیست که با ما ادامه بدید. بعدم اعلام کردن به اون کشور که تا زمانی که این وزرای اینطوری دارید دیگه با ما حرف نزنید. خب ببینید امروز به قول امروزی ها در بحث دیپلماسی جهانی روی کوچکترین مسائل داره حساب باز میشه، یک کلمه حرف، یک کلمه نوشته، یک رفتار کوچک با چشم، با ابرو، با دست، بله؟ روش حساب باز میکنن، شوخی ندارن. به محض اینکه یه حادثه اتفاق افتاد شما نگاه میکنید در ظرف کمتر از 10 دقیقه تمام دنیا با خبر شدن که آقای فلانی برای خانم فلانی، بله، رفته، یا برای آقای فلانی که مرده بوده رفته اونجا، بله، خیلی محبت کرده در حق مادرش که احترام به او بگذارن. تا بیایی ثابت کنی که آقا این تفکر مال کشور ایران نیست، ضربه‌ای که بر پیکر انقلاب اسلام ایران و مردم خورد واقعا میشه جبران کرد؟ این که ما فکر کنیم واقعا یه عده بیان ارائه، آقا ما فکر عالی داریم، شما نمیخواد دلسوزی برای مردم بکنید، خودش میخواد درآمد داشته باشد، شغل داشته باشه، خواست از اسرائیل بخرد، خواست از ایتالیا بخرد، به شما چه؟ آیا میتوانیم اجازه بدیم تفکر فردی یا افرادی که یک تفکر غلط رو دارن حاکمیت بر جهان پیدا کنن و برای دنیا تا طول تاریخ تصمیم بگیرن، اگه میتونستن تصمیم بگیرن برای خودشون میگرفتن. بسیار حرف عجیبی است. من اگر میدان باز بشه اینجا ده ها مورد آیه قرآن و روایات دارم که نشون میده قرآن با چه سبک عجیبی با اینا برخورد کرده که شما چه حقی دارید خودتون رو به عنوان نمایندگان کامل مردم دنیا معرفی کنید و با یه طرح غلط بخواید دنیای آینده رو در دست بگیرید. شما که دیروزتون معلوم بوده، امروزتون هم معلومه، بخواید فردایی رو که هنوز نیامده بسازید با همین فکر غلطتون. از میان معروفین مثلا، حالا یکی از اینا رو مطرح میکنه که این یه قسمت آخر بحث منه و انشالله بحثم رو خاتمه میدم، آقای هست به نام آقای آدلر، میگه یه سبک زندگی رو من ارائه میدم به نام سبک زندگی فردی و میگم یه امر فردیه که هر کس سبکی برای زندگی خودش دارد. میخوام بچه ما خودم بر اساس میل خودم تربیت کنم، شغلم را بر اساس میل خودم انتخاب کنم، همسرم را بر معیارهای خودم انتخاب کنم. هرچی انتخاب من، این آقا اونقدر یقه پاره میکنه که من چهار تا طبقه برنامه درست کرده و اعلام کرده که سبک زندگی میتونه دارای چهار تا طبقه باشه. من این طبقه اموری که به فرد برمیگرده رو ترجیح میدن بر بقیه. خیلی عذر میخوام، گفتم که فلانی رو راش نمیدادن یه جایی، سراغ یه جایی دیگر رو میگیرن. تا اصلا خودت بشین ببین که دارای روشی هستی که الان بتونی ارائه بدی که خودتو اداره کنن. بزرگترین دلیل بر ضعف این گونه افراد زندگی خود اونهاست که اکثر قریب به اتفاقشون خودکشی میکنن به خاطر اینکه میبینن راهشون به بن‌بست رسید. خب تا اینجا ما از 6 تا نکته ولو به صورت اجمالی به 3 نکته اشاره کرده ایم که نشان دهنده این هست که سبک‌های مختلف همیشه پاسخگوی تمام مسائل و ابعاد نیستن. اگر بنا باشه سبک‌های دیگر رو هم بررسی خواهیم کرد انشاءالله و بعد اعلام میکنیم که با این سبک‌ها شما چی میخواید بگید. امیدوارم انشاءالله خدا این توفیق رو به هممون بده و بتوانیم با شناخت کاملی از اسلام و پیکربندی که به جامعه ارائه داده انشاءالله یه زندگی حقیقی و آرمان حقیقی رو به جامعه بشری انشاءالله ارائه بدیم. صلواتی عنایت کنیم.